یک مثالی بزنیم دقیق تر کنیم. فرض کنیم که در مدرسه یه معلمی بخواد که بچه دانش آموزان رو با سرعت به بیاموزد که مثلا دو کلاس یکی برن بالا. خب ظاهر این است که چون بچه تحمل این فشار رو نداره اسیام میکنه، اصلا میگه نمیخونه. حالا فرض کنیم یک کلاس درسی شاگردش اسیام کرده گفتن نمیخونی، خب چاره نمیمونه غیر از اینکه اون معلم رو تغییر بدن، یک معلم دیگه بیارن که او به اصطلاح آهسته آهسته به این بچه ها بیاموزه. و حالا تازه در این مثال ما اصل بر آموختن است، اما به تأمل که بکنید میبینید که منطقی که در این مثالی که من زدم به کار رفت منطق سوری است. چرا؟ به دلیل که این معلم نیست که به شاگرد میآموزد، این استعداد آموختن شاگرد است که میباید پرورنده بشود تا اون شاگرد بتوان زمان آموختن رو کوتاه کند. اون که ما در جامعهمون ازش قفلت میشود همینه. بچه در محیط خانه استعداد آموختنش پرورده نمیشه، استعداد خلاقش پرورده نمیشه، استعداد علمیش پرورده نمیشود، استعداد کنجکاوی و تجسسش پرورده نمیشود، چون امر و نهی تنظیم کننده فعالیت های کودک است. جوش در واقع نتیجه این اون چرا که می آموزد در واقع یک نوع رفتارهای تحمیلی است که نمیدونم اینا معناش چیست. فقط میدونه که نگاه غضبناک پدرت دید یا مادرت دید باید که فورا اون کاری که میکرده ازش دست برداره و مؤدب یه گوشه‌ای بیسته یا بنشینه. این فقط میدونیم. یا وقتی مدرسه میده نمیدونه این درسی که میخونه چیست، باید یه رو به حافظه بسپره تعلیم بده. هم در دبستان اینجور است، هم در دبیرستان اینجور است، متاسفانه هم در دانشگاه اینطور است. باید جامعه که در دینش مغلط، در علم مغلط، حالا شما اینو بخوای سرعت بده، در واقع باید به زور شلاق این به طور سوری شکلی تغییر بدی. همون کاری که روزاخان میکرد و به زور شلاق مثلا حجاب پاره میکرد و لباس عوض میکرد و این مطالب. نتیجه چی شد؟ نتیجه این وضعیتی که ما پیدا کردیم، واکنش.
یا اینکه امروز میکنن
یا خبی که امروز دارن همون کارو میکنن. امیدواریم به این که اون بخش از جامعه که در واقع تمایل سوم هست داریم از زودی ازش بحث میخواییم بکنیم، اون به طوان مانع از این بشود که جامعه یک بار دیگه واکنش رفتار ملاتاریا بشود. پس قضیه روشن شد که با سرعت کسی را نمیتوان متمدن کرد که او نتوانه تحمل کنه و سلا اسیان کنه، انقلاب کنه.
حتی با سرعت و به زور.
به زور.
بله.
چون اگر اینکه فرض این است که انسان است که باید بیاموزد دیگه، انسان باید بدانه چیز که میاموزد. پس اول کاری که باید بکنه این استعداد آموختن انسان است که باید به اصطلاح آزاد کرد. این قوه رهبری اوست که باید خیلی چه زودتر مستقل کرد. این تمام توانها یا استعدادهای اوست که باید آزاد کرد، اون زمان و فضای اجتماعی اوست که باید باز کرد تا اون شتاب میگیره. وقتی شما همه اینا رو بستی، بعد به زور شلاق بسید که یک کسی بندازی توی یک گوشه اتاق، به زور شلاق بگی که حالا تو باید دور میدان بدادی، برای آف در اقلن نهیلی راه باز کنید بره بیرون تا بتونه بداده. حالا که هایش گرایش سوم، امیدوارم که شنوندگان ما سوالاتی اگر دارن اینها رو خوب گوش بدن و سوالات خودشون رو طرح کنن، برای اینکه این سلسله بحث ها امیدوارم یک تحول عمومی رو سبب بشود در طرز فکرها و جنبش همگانی مردم ایران. گرایش سوم گرایش خط استقلال و آزادی است. بازی من گرایش همش اینجوری نیست، نه، اونهایی که معتقدن به استقلال ایران نه به آزادی، حالا بعضی به تعبیر لیبرالیست از آزادی، بعضی نه بر مبنای موازنه عدمی، تجدید من اینا که بر اصل موازنه عدمی آزادی رو استقلال رو تعریف میکنن، بین نخبه ها اونا رو بذارید تو مبایز نخبه ها رو در اقلیت هستن. اکثریت دید لیبرال دارد و مشکل هم همینجاست، برای اینکه این دید لیبرال همچنان معتقد است که مردم نادانند و چون مردم نادانند باید که به اصطلاح از نقطه ها پیروی کنند تا اون نقطه ها اونها رو رهبری کنند در راه استقلال آزادی. حالا این دلیل که میگوین مردم نادانند زمینه فراهم میکنن برای یک گرایشی، البته اینا این گرایش استقلال آزادی هم حساب شرط هم جدا میدونه.
بله،
اون زمینه چیه؟ اون زمینه ایجاد میکنه گفتن برای یک گرایش. کدوم گرایش؟ گرایشی که میگوید به این که خب تو این دنیا باید واقعی دولت های بزرگ هستن و دولت های کوچیک هم هستن، ما هم در یه منطقه قرار گرفتیم، هم خودمون نفت داریم هم کشورهای دیگر منطقه و همسایه های ما نفت دارن، یعنی این که قدرت های خارجی اونجا برای خودشون منافع قائلن و نمیگذارن ما اونطور که میخواهیم زندگی کنیم. پس ما بهتر از این که مثلا فعلا آزادی رو مقدم بدانیم، منافع قدرت خارجی رو مثلا فرض کنیم امریکا رو قبول کنیم که این منافع رو دارد و مزاحم خارجی نداشته باشیم، در داخل یک آزادی هایی برقرار بشه، مردم یک رشد و ترقی بکنن و به تدریج بلکه یک روزی توانستیم استقلالی را هم به دست آوردیم. این گرایش برای مردم نقش چندان راهی نیست، برای اینکه از طریق قدرت میخواد عمل کنه، در صورتی که تمایل قدرت خارجی رو جلب کرد با این که از تقدم آزادی بر استقلال، اون وقت میتوانه در داخل زمینه فراهم می شود برای اینکه این تصدی دولت رو پیدا کنه. از طریق تصدی دولت میتونه جامعه رو متحول کنه. این دید عمومی این تمایله.
هدایه وجد تفاوتش با دو دید پیشین این است که برای مردم حقوق قائل هستن.
حقوق حقوق قائل هستن، اما این حقوق رو ذاتی نمیدونن و این نقص بزرگشونه. آزادی رو هم ذاتی نمیدونن، خیال میکنن دادنی و گرفتنی و آیا آموختنیش. و اینکه استقلال از جدا، آزادی جداست، به فاجعه هست ممانه طرز فکر. نتیجه اینه که میشود از استقلال مایه گذاشت برای آزادی، وضعیتی شد که ما رو رسوند اینجا. در حال یه دیدگاهیه. یه دیدگاه دیگه بر مبنای موازنه عدمی، نه مردم رو نادان نمیداند، حقوق ملی را حقوق مردم میداند. برای انسان ها هم حقوق ذاتی قائل است. روشن ترین به اصطلاح تجربه از این دیدگاه در تاریخ معاصر ایران تجربه مصدقه با انقلاب ایران، یا میگیم تا پیش از انقلاب ایران. اگر به اصطلاح از این دید به مصدق نگاه کنیم، میبینیم که او به کلی مبتکر است، نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح جهان. به لحاظ رویه که در پیش کند به عنوان متصدی یا خدمتگزار مردم در مصدق ملی ایران، چه روشی در پیش گرفت؟ به این عنوان که ملت داناست، شعور ملی برای مردم قائل است و مردم هم که باید وارد صحنه بشوند و عمل بکنند، یک وضعیت جدیدی رو در ایران پیش آورد. و این وضعیت جدید بود که سبب شد مردم نقش پیدا کردن در این که کسانی چه اندازه اعتبار داشته باشن در جامعه. توجه از این جهت که میگویم شما و شنوندگان گرامی شما توجه کنن، به نظرشون میرسه یک کشف مهم بیست، ولی نه، واقعی این واقع شده از در مثلا تاریخ معاصر ایران. تا قبل از این تاریخ این که چه کسی شخصیت در ملیش در یا شخصیتش در جامعه چه انداز است، به چی سنجیده می شود، از این تاریخ به بعد به چی سنجیده می شود. این شما می گوید که تفاوت ماهوی این دیدگاه رو نسبت به دیدگاه های دیگه. در این دیدگاه چون مردم نقش پیدا میکنن، هر کسی که مثلا برسون آقای بقایی این میشود نماینده دوم تهران، یا مکی میشود نماینده اول تهران.
بله.
اما به معنی که این جدا میکنه حساب خودش از حساب نهضت ملی ایران، این مردم هم که به اون میگوین شما مردود شدی از این نهضت به بعد، دیگه نداری اعتبار. حالا اونا فکر میکردن اون زیر سر مصدق هست که اونها بی اعتبار شدن، و این پوپولیزم به قول برایی گفتود این پوپولیزم مصدقه که مقصره.
یا آقای کاشانی
ولی خب مصدق از دنیا رفت و اینها چه اون وقتی که در زندان بود و یاد بعد در تبیدگاه احمد آباد بود و چه بعد که از دنیا رفت، در تمام این مدت اعتبار تو جامعه به دست نیا بودن ارز کنم به شما. میگویند که در انقلاب مشروطه هم همین امر واقع شده است، اما وضوحی که از دوره مصدقی به بعد پیدا کرده این یا قبلا این وضوح رو نمی داشت. نتیجه این که انسان ها این اهمیتی رو که به این میزانش خواست مردم، نظر مردم پیدا کرد، این میزان قبلا به این اندازه به کار نمی رفت. از اون زمان به بعد به کار می رفت. مثلا به شما میگم که در سالهای 30 و 40 عرض کنم که جبهه ملی فعالیت خودش از سر گرفت، بعد پیش آمد به این که به اصطلاح حالا باید بگیم در گذشته ها صلوات و این دو تیره با هم میشنن همکاری کنن، تیره کاشانی بقایی و تیره همکاران مصدق. عرض کنم به شما آقای دکتر صدیقی به من گفت که مراجعه شده است که ما با آقای بقایی همکاری کنیم. من به مراجعه کنندگان گفتم اون چه سبب شد که این همکاری قطع بشود ما نبودیم، اونها که سبب شدن این همکاری قطع بشود ما نبودیم، آقایان کاشانی بقایی و بابا بودن. از اسباب همکاری رو اونهایی که قطع کردن باید براهم کنن. اونم به این ترتیب است که ما کار خودمون رو میکنیم میریم جلو، اونها هم به موازات عمل کنن در همین خط و ربط، بلکه یه وقتی دیگه به هم رسیدیم.
آفرین.
به اصطلاح شیوه خور شدن رو پیشنهاد کرده بود به اونها. خب بر همین قیاس این آقای حبیبی اون وقت از مریدان این دکتر بقایی بود.
آقای حسن حبیبی
که ما اول که ایشون رو دیدیم در یک جلسه ای، آقای تکوین همایون او رو به من معرفی کرد. این در مثلا خطرت دکتر بقایی بود. بعد که برای آشنا شدیم و معلوم شد که ما در جبهه ملی فعال هستیم و اینها، اون یک روزی مراجعه کرد که خب حالا اگر این آقای دکتر بقایی اون وقتا ایشون بردودن زندان که محاکمه بکنن، قرار بر محاکمهش بود و که به اصطلاح ظاهرا سوری بود، برای اینکه تمام اون محاکمه ایشون به جای جواب دادن به اون دادستان نظامی الان هم موجوده اون مدافعاتش. از اول تا آخر به صورت حساباشو با صدق تصویه میکنه. قبل از این محاکمه این آقا مراجعه کرد که اگر این بخواد کاری بکنه که زمینه تفاهم و اینا فراهم بشه چه باید بکنه؟ ما به اون گفتیم که ایشون خود فرصت داره دیگه. من دکتر صدیقی درست گفته، ایشون فرصت داره چون این دادگاه هیچ هم لازم نیست که برای حرف زنه. یه جمعه دیگه این جنبش ملی رو برباد دادیم به لحاظ اشتباه و خطایی که کردیم. همین. حالا اون روزی که محاکمه ایشون شروع شد در یک به صلاح در چهارراه نادری در تهران یادمه، اونجا چند نفر ایستاده بودیم بحث میکردیم که این روزنامه‌های کیهان و اطلاعات فروشنده داد میزد که محاکمه بقایی رو گرفتیم و دیدیم خیر خود این آقای حبیبی از چیز رنگش سرخ شد از اینکه فکر میکرد که اون بله این کار خواهد کرد، به جای اون کار دید نه خیر، روز عکس اون کار کرده و نه در ورود و مسطح رو مورد محبت قرار داد. بله
آقای بایستد، با توجه به اینکه این آموزش از روش مصدق به نظر میاد که در بسیاری از تحصیل کرده ها و فعالان سیاسی ما آویزه گوش نشده، میشه اینم به عنوان یکی از معیارهای اینکه نخبه گرا هستن یا نیستن در نظر گرفت؟
نه، از نخبه گرایی سیگنال میگن که این اون رو عوام زده میدونن دیگه. حالا من نمیخوام اسم ببرم، ولی که از دنیا رفته به ما میگفتن که اون رهبری جبهه ملی گفتن دوره عوام زدگی سر آمده، از این به بعد جبهه ملی میگوید شما دانشجویان اطاعت میکنید. اون در راه روش مصدقی رو عوام زدگی میخوندن. به هر حال من الان چون میخواهیم که قدری هم راجع به مسائل داخلی بحث کنیم و من نمیخواهم این گرایش رو کوتاه بکنم، این تفسیر رو میگذارم به گفتگوی آینده، برای اینکه خب تمام اهمیت رو داره به نظر من. با این کلید است که قفل مشکل ایران حل میشود، باز میشود. بنابراین این رو میگذاریم به گفتگوی آینده، در مدت وقتی که داریم میپردازیم به مسائل کشور که از اهمیت تمام برخوردارند.
خواهش میکنم.